بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 332 سطر 8 و درجت الثالثه شهود که انفراد الحق به ملک حرکت و سکون و القبض و البسط و معرفته به تصریف تفرقت و الجمع. بحثمون در تفریز بود. بعد از اینکه تفریز رو توضیح دادیم گفتیم دارای سه درجه است. درجه اول و دوم بیان شدند، الان درجه سوم رو میخوام توضیح بدیم. در درجه اول علم مطرح بود، در درجه دوم معاینه مطرح بود، در درجه سوم شهود مطرحه. علاوه بر این که خود درجات از پایین به بالا ترقی می کنند، شخص صاحب درجه هم در برخورد با این درجات از پایین تا بالا ترقی می کنه. یعنی در درجه اول عالم است، در درجه دوم معاین است، در درجه سوم شاهد است. یعنی درجه اول علم الیقین، در درجه دوم عین الیقین، در درجه سوم دیگه حق الیقین. بعد می فرماید که اما درجه سوم اینه که سالک شهود کند که تنها مالک حرکت و سکون او، بلکه تنها مالک حرکت و سکون همه موجودات خداست، قابض و باسط هم خداست، یعنی همه کار خداست. او این مطلب رو شهود کنه که مالک همه این امور خداوند است. و همچنین شهود کند که خداوند است که میتواند قلب مؤمنی را به سمت تفرقه یا قلب مؤمن دیگری را به سمت جمع سوق دهد. یعنی هنر ما نیست که به سمت تفرقه بریم یا به سمت جمع. ما باید خدا رو اینچنین بشناسیم که تفرق و جمع هم که نصیب ما میشه از جانب اون میاد. ما نباید غیر رو مالک حرکت و سکون بدونیم. یعنی جهان وقتی حرکت میکنه، حتی من خودم که حرکت میکنم، خودم مالک حرکت و سکون خودم نیستم. اون شخصی دیگرم که من مشاهدش میکنم، میبینم داره حرکت و سکونه، داره قبض و بسته، باید بفهمم که خودش مالک حرکت و سکون خودش نیست. همه موجودات که دارن حرکت میکنن، سکون پیدا میکنن، چیزی رو قبض میکنن، چیزی رو از دست میدن، هیچ کدومشون خودشون نیستن که این کار رو انجام میدن. باید هم برای ما روشن بشه که در تمام این حرکت ها و سکون ها و قبض و بست ها خداوند مالکه. همچنین اگر میبینیم کسی به سمت تفرقه رفته و دیگری به سمت جمع رفته، نباید فکر کنیم که خودش اقدام میکرده. باید بگوییم که او را خدا به سمت تفرقه برده، اینجا خدا به سمت جمع برده. تفرقه یعنی توجه کردن به کسرات که این کسرات حجاب می شوند از دیدن واحد یعنی خدا. تفرقه انسان رو آلوده می کنه به دیدن کسرات و غافل می کنه از دیدن خدا. حالا دیدن کسرات ممکنه حتی در حد شرک هم باشه، یعنی کسرات رو به جای خدا بذاره. ممکنه هم از شرک عرفانی مرتکب بشه نه شرک معمولی. مثلا بگه این حرکت مال خود این آدمه، این شخص رو خودشو ببینه، نه این که این شخص آیت هست و ارتباط به خدا داره و خلق خدا. همین کاری که الان افراد دنیایی انجام میدن که سر کارشون با این کسراته و این کسرات رو به اون واحد نسبت نمیدن و خلق و آیت اون واحد نمیبینن. این چنین نیست که وقتی این کسرت رو دید به سراغ واحد بره. اینا افرادی هستن که مبتلا به تفرقند. اما اشخاصی هستن که دارای مقام جمعند. اینا که دارای مقام جمعند مختلفند. بعضیشون این چنینه که بعد از این که کسرات رو میبینه این کسرات رو به واحد نسبت میده. اول کسرت رو میبینه، بعدن متوجه میشه که اینا همه معالیرند، پس باید به علت انتصابشون داد، باید به علت ارتباطشون داد. خب به علت ارتباط میده و علت رو میابند. اما بعضی اینقدر پیشرفته تر هستن که اصلا کسرات رو نمیبینن تا به واحد نسبتش بدهن، بلکه هر جا که این کسرت رو میبینه واحد میبینه. این چنین نیست که معلول رو ببینه به علت ارتباطش بوده، از اول علت رو میبینه. یعنی وقتی به آینه نگاه میکنه آینه رو نمیبینه، اون عکسی که تو آینه افتاده میبینه. اینم مقام جمعه، اون قبلی هم مقام جمعه، منتها خب بینشون خیلی فاصله است. هر دو واحد رو میبینن، منتها یکی واحد رو از طریق کسرات میبینه، یکی واحد رو بدون واسطه میبینه. خب اون که واحد رو بدون واسطه میبینه پیشرفته تره. بعد میفهمد چه میشود، چه میشود که گروهی رو خدا تصرف میکند و به سمت تفرقه میفرستد، گروه دیگر رو تصرف میکند و به سمت جمع میفرسته. همه بندگان او هستند، چرا گروهی این سمتی میرن گروه این سمتی میرن؟ جواب میده که این شخصی که به سمت تفرقه سوق داده میشه خودش میل به تفرقه داره، خودش در کنار تفرقه ایستاده. اونی که خدا به سمت جمع میفرسته اون کسیست که به سمت جمع به جمع تمایل داره. یعنی خداوند طبق اون اقتضای فطرت، چه فطرت اولا چه فطرت ثانیه داره عمل میکنه. فطرت اولای همه خدا طلبیه، ولی فطرت ثانیه حالا یا بر اثر تربیت یا بر اثر اعمال به هر صورت پیدا شده. این فطرت ثانیه انسان رو گاهی متمایل به کثرت میکنه، گاهی همین فطرت ثانیه که تأکید فطرت اوله انسان رو به سمت واحد سوق میده. خداوندم این چنین است که به ندای این فطرت و به تقاضای این فطرت جواب مثبت میده، این شخص رو به سمت جمع یا اون شخص رو به سمت تفرقه میفرسه. این چنین نیست که خدا مستقیما در مورد عبد خودش اراده‌ای بکند، او رو به راه خوب بفرسه یا به راه متوسط بفرسه یا به راه بد بفرسه. تمام این راه ها رو خود ما انتخاب میکنیم و بعد از انتخاب خداوند هم برای ما این راه رو هموار میکنه. من این مطلب رو قبلا گفته بودم، شاید چند بارم گفتم که چه میشود شخصی توی طول زندگیش فلان شغل انتخاب میکنه، اون یکی دیگه اون شغل انتخاب میکنه. آیا این انتخاب ماست یا مدد الهی و هل دادن خداست؟ خب این یه مدتی من در موردش تحقیق میکردم، بالاخره به این نتیجه رسیدم که درخواستای خود ماست. حالا چطوری درخواست میکنیم شاید متوجه نشیم. این که میبینید میره فلان شغل انتخاب میکنه، حالا شغل راقی یا شغل دانی، این تو فطرتش، حالا یا فطرت اولیش یا فطرت ثانویش، یه تمایل به این شغل بوده و خودم برش را انواح کرده. خود ما ها ملاحظه میکنیم، گاهی میبینیم یه چیز رو تمایل داریم، ولی اون که به ما تلقینم نشده، خود به خود تمایل داریم. همین کسانی که درس میخونن میبینید یکی علاقش به فلسفه است، یکی علاقش به ادبیاته، یکی علاقش به فقه اصوله، یکی تاریخ دوست داره. همین هم که تو درس هستن که ما شغل خود ما هست نگاه میکنیم علاقه های مختلفه. این علاقه ها زمینه میشه برای اینکه خداوند هدایتش کنه به همون رایی که دوست داره. در تفرقه و جمع هم همینه، یعنی این کسانی که به سمت تفرقه میرن این چنین نیست که خداوند به جبر اونا به اون سمت فرستاده باشه، یا اونایی که به سمت جمع میرن اینا یک اقدامی کردن، لااقل اقدام در حد شوق، شوقی به فلان کار داشتند، خودم طبق شوقی که داشته بهش جواب داده، او رو هدایت کرده به سمت تفرقه، اونم هدایت کرده به سمت جمع. خب حالا من که میخوام سلوک کنم این مسیر رو و میخوام کار رو به خدا تفویض کنم، باید قبل از تفویض این شناخت داشته باشم که تفرقه و جمع به توسط تصرف الهی انجام میشه، بنابراین کار رو به او واگذار کنم. اگر من طالب جمعم، فکر نکنم که دارم من اقدام میکنم، دارم من تلاش میکنم، به خودم امیدوار نباشم، امیدم فقط به این باشد که خداش انجام دهد. این تمام بیان درجه سوم بود. چون کسانی که در درجه دوم بودن تا این حد شهود میکردند، تا این حد عالم بودن، شهود اشتباه گفتم، تا این حد عالم بودن، ولی این شخصی که در درجه سوم رسیده داره شهود میکنه، یعنی علمش هم قوی تر از اون هاست، بنابراین تفویضش هم قوی تر از اونها میشه. وقتی کار رو به خدا واگذار میکنه با اطمینان بیشتر به خدا واگذار میکنه و از خودش مایوس تره. اونها قبلی ها مایوس بودن، این مایوس تره. صفحه 332 هستیم، سطر 8. و درجه تو ثالثه این است که درجه ثالثه برای تفویض اینه که شهود و که انفراد الحق به ملک الحرکه، این رو بیابی که تنها حق مالک حرکت سکونه، منفرد به این مالکیته، هیچ شخصی مالک نیست، واسطه هم نیست. این مهمه که حتی ما اشخاص دیگر رو واسطه هم ندونیم، یعنی نه بهشون شأن علیت بدیم، نه بهشون شأن وساطت بدیم، همه یه شأن رو به خدا واگذار کنیم. شهود و که تو شهود کنی که حق منفرد است به ملک حرکت هایی که در جهان داره اتفاق میفته، یا سکون یا قبض و بستی که تو کل موجودات داره اتفاق میفته، تمام این حرکت ها و سکنات و قبض ها و بست ها به وسیله خدا داره انجام میشه، نه به وسیله خدا به زمیمه فلان، نه به وسیله خدا با وساطت فلان، بلکه انفراد الحق. کلمه انفراد در اینجا به معنای واقعیش مراده که هیچ دخالتی از دیگری نیست. و معرفتهو یا معرفتهو، هر دو جور درست خونده بشه، مصحح هم هر دو رو نوشته، خود شارع هم هر دو رو بیان میکنه. اگه معرفتهو بخونیم عطف میشه بر شهود. درجه ثالثه این دوتا مطلبه، یکی شهود و که یکی معرفت و که ایا، که کاف معرفت و که فاعله هست شده، شهود و که انفراد الحق و معرفت و که الحق به تصریف تفر. اگر معرفتهو بخونیم عطف میشه بر انفراد، شهود بر سرش داخل میشه، یعنی شهود و که معرفت الحق، که اونو بعدن بیان میکنم. من معرفتهو خوندم، یعنی عارف خدا رو این چنین بشناسد که خداست که تصرف میکند و تفرقه درست میکند برای این آدم، یا تصرف میکند جمع درست میکند بر اون آدم. من خدا رو این چنین بشناسم که متصرف اوست یا مصرف اوست. من اینطوری معنا کردم، معرفتهو خوندم. حالا معرفتهو رو اونجایی که خود شارح معنا کرده توضیح میده ان شاء الله. و و معرفته او. یعنی درجه سوم این است که سالکی که میخواد به درجه سوم تفویض وارد بشه خدا رو این چنین بشناسد، یعنی معرفت تو که ایهو، این توی سالک خدا رو این چنین بشناسی که تصریف میکند تفرقه و جمع رو، تصریف میکند یعنی منتقل میکند، انتقال میدهد، صرف من انتقالی، انتقال میدهد شخص رو به تفرقه یا انتقال میدهد شخص رو به جمع. یعنی حالت تفرقه و جمع رو خدا برای افراد درست میکنه. فقط کافیست که این فرد میل داشته باشه، به هر طرف میل داشته باشه خدا به همون سمت او رو منتقل میکنه. شارع میگه هذه درجه که درجه سوم تفویضه شهودون و التی قبلها یقینون. اونی که قبل بود گفتیم معاینه، این شهود اون یقینه، اونی که قبل از این معاینه بود علم بود. حالا معنای عبارت مصنفینه، یعنی شهود و انفراد الحق، عارف شهود کند که حق است به تنهایی در هر چیزی که از کون صادر می شود. کون یعنی موجودات امکانی، هر چیزی که از موجودات امکانی صادر می شود در اونجا حق به تنهایی دخالت دارد، کسی دیگه اصلا دخالت نداره. کلمه دخالت هم در مورد خدا درست نبود، خداست که اونجا تنهایی اراده می کند و عمل می کند، کسی در کار خدا دخالت نمی کند. اون چه که صادر می شود از کون عبارت است از حرکت، سکون، قبض و بست. تمام کارهای موجودات جمع کنید همین است. فلا یرا این عارف شیئن منها، هیچی که از این چهار امر رو که حرکت و سکون و قبض و بسته، هیچ کدوم رو من غیره نمیبینه، از غیر خدا نمیبینه. ولا واسطتن فی وجودها، این ولا واسطتن رو از بگیریم بر شیئن، یعنی لا یرا شیئن منها من غیرهی، ولا یرا این سالک واسطتن فی وجود این حرکت و سکون و قبض و بست، واسطه هم نمیبینه. یه جور دیگه میتونیم واسطتن رو معنا کنیم، شاید یه خود خلاف ظاهر باشه. اینجور که الان معنا کردم که عطفش بگیریم بر شیئن خوبه، اما یه طور دیگه هم میتونیم معنا کنیم که بگیم فلا یرا شیئن منها من واسطتن فی وجودها، که عطفش بگیریم بر غیر. هیچ یک از این چهار تا کار رو که حرکت و سکون و قبض و بسته، هیچ یک از اینها رو از واسطه هم نمیبینه، یعنی حتی به غیر خدا شأن وساطت هم نمیده، تا چه برسد به این که شأن فاعلیت بده. فاعل رو خدا میدونه بدون هر واسطه، ولی خب اونجوری که اول معنا کردم بهتره. بلی اشهد، و یعنی این سالک، ظهورهو، یعنی ظهور خدا را، ظهور حق را فی سبل الکون، خدا ظاهر شده، بنابراین ظهور خدا داره کار میکنه. این عبارت هم که من گفتم یه خورده حرف مصنف و تنزل داده، ظهور خدا داره کار میکنه، باز داریم کار رو به ظهور نسبت میدیم. این یه خود عبارت مصنف یه اشاره تو تنزل پیدا کرد، اونا این رو اراده نکردند که ظهور حق داره کار میکنه، بلکه اون کارهای همین افعالی که داره انجام میشه خود همین هم ظهور خدا هست، همین افعال ظهور الهیست که تو این صبر کونیه داره انجام میگیره، نه خود صبر کونیه دارن کار انجام میدن. این افعال هم ظهور خداست که در صبر کونیه داره ظاهر میشه، همونطور که صبر کونیه ظهور خدا هستن، افعال هم ظهور خداست. یحرکو بنفرادهی ما یتحرک، من بنفرادهی جلو آوردم که معلوم بشه متعلق به یحرکو است. خدای به تنهایی حرکت میدهد، هر چیزی رو که دارد حرکت میکند. اون چرا که دارد حرکت میکند، فکر نکن خودش داره حرکت میکند، خداست که داره او رو حرکت میده. و یسکن ما یسکن وحدهو، وحده قید یسکنه، خدا به تنهایی ساکن میکند آن چرا که ساکن است. اونی که متحرک، خدای تنها حرکتش میدهد، اونی که ساکنه، خدای تنها او ساکن میکنه. و هو الواسط بالحرکت و القابض بالسکون، مصنف قبض و بست و در ردیف حرکت سکون قرار داد. شارح مصداق حرکت سکون قرار میده، میگه حرکت سکون ممکنه به نحو بست و قبض ظاهر بشه. وقتی شیء میخواد بست داده بشه با حرکت بست داده میشه، وقتی شیء میخواد قبض بشه باید سکون داشته باشه. پس قبض و بست شارح داره مصداقی برای حرکت و سکون قرار میده. و هو الواسط و به وسیله حرکت، یعنی خداوند واسط است، و القابض به سکون. خب کنهو اینجور که عبارت رو شارح معنا کرد، کنهو مصنف دو تا مطلب گفته، یکی حرکت یکی سکون. خب و یه عرفو، این عرفو مستنفه است. حالا کسی بخواد عطف بگیره خلاف ظاهر مرتکب بشه، عطفش بگیره بل یشهدو، بل یشهدو ظهورهو و یعرفو. زمینش در حسود به سالک برمیگرده، جمله مستنفه بگیرید بهتره، عاطفه نیست. و یعرفو یعنی درجه سوم این است که این سالک بشناسد، بداند. حالا اونجا گفت شهود، اینجا میگه معرفت. و چون معرفت گاهی با شهود سازگاره، علم حضوریه. و یعرف انه ضمیر انه به حق برمیگرده، و یعرف ان الحق هو المصرف، اوست که منتقل میکند، الی تفرقه، به تفرقه منتقل میکند. چیو منتقل میکنه؟ لمن، لمن متعلق به مصرفه، یا چنانچه در نسخه داره من مفعول مصرفه. در هر صورت لام هم باشه میشه مفعول به واسطه برای مصرف. اوست که منتقل میکند به تفرقه. کی رو منتقل میکند؟ کسی که یقف و مع تفرقه و یمیل الی تفرقه، میستد با تفرقه، یعنی خودشو نمیچنه از تفرقه بیاره بیرون، تو تفرقه میسته و میل به تفرقه داره. این نشون میده که ما حق توقف در تفرقه نداریم، باید از تفرقه بکشیم، خودمون رو بیرون بکنیم تا خداوند ما رو هدایت کنه به سمت جهنم. اما اگر کسی توقف دارد با تفرقه و در خودمون تفرقه داره زندگی میکنه، تمام حواسش و ادراکاتش رو به این تفرقه داره میده، و یمیل الیها به تفرقه، مایل، خدا او را انتقال میدهد به تفرقه. و الالجم یعنی مصرف، الالجم از خداست که منتقل میکند به سمت جم. کیو منتقل میکنه؟ لمن یقیم فی الجم او یمیل الیه، کسی رو که اقامه در جم دارد یا میل به جم دارد. اینجا او گفت، اونجا او نیورد، در تفرقه گفت یقف ماها و یمیل الیها، در جمع گفت یقیم و فل جمع، یقیم و فل جمع او یمیل الیها. چون کسانی که موفق به جمع میشن دو گروهند، یکی کسانی که در ابتدای راهند و میل به جمع دارند، اینا رو خدا میبره تو وسط راه، بعدم اگه توفیقی پیدا کنن تا آخر میبره و انتقالشون میده. گروهی هستن که در جمع وارد شدند، یعنی مقام جمع رو پیدا کردن. اینا فکر نکنن که حالا که مقام جمع رو پیدا کردن دیگه باید آرام بگیرن، این مقام جمع برشون باقی میمونه، بلکه باید بدانن که همین الانم که تو مقام جمعن برای باقی موندن در مقام جمع باید تصریف الهی همراهشون باشه. اونم که مقیم فل جمعه اونم احتیاج به تصریف داره، اونی هم که در ابتدا راهه و مایل به جمعه اونم احتیاج به تصریف داره. اینطور نیست که اونی که وارد جمع شده و اقامه کرده خودش را در جمع بی نیاز بشه. وقت کسانی که در جمع هستند، کسانی که میل به جمع دارن، اینا رو خدا منتقل میکنه به جمع. این معنای یقیم و فل جمع بود که توضیح دادم. ممکنم هست که این رو جور دیگه معنا کنیم، چون وقتی وارد جمع شدیم، یعنی اون مقام و مرتبه جمع رو پیدا کردیم، اون مقام جمع رو که پیدا کردیم، این مقام مقام تشکیکیه، هنوز مراحل بالاتر داره که خدا میتواند ما را از این مرحله پایین به اون مرحله بالایی انتقال بده. خب کسی که در این مقام جمع رسیده، باز هم مصرف او به مقام بالاتر جمع خداست. اونم که میل به جمع داره، مصرف او به مقام جمع باز خداست. که یقیم و در جمع، این برای بقایش احتیاج به تصریف الهی داره، این یه معنا بود، یا برای رفتن به درجه بالاتر جمع احتیاج به تصریف الهی داره، اینم یه معنی دیگه بود. هر دوش هم اراده کنیم خوبه. دو تاست، لذا با او آورده. اون بالایی یکی بود، دوتا نبود. یهدی من یشا الی الجمع و یذل من یشا به تفرقه. یهدی من یشا الی الجمع، ضمیر یهدی به کجا برمیگرده؟ ضمیر رو برمیگردونه ای الحق وحده منفردن. خدا هدایت میکند کسی رو که، هر کسی رو که بخواد، به سمت جمع. یعنی حق به تنهایی هدایت میکنه. خب من ای رو تفسیر گرفتم برای یهدی، برای ضمیر یهدی، ولی بهتر اینه که تفسیر بگید برای جمع. هدایت میکند خدا کسی رو که بخواد به سمت جمع، یعنی به سمت حق به تنهایی، به طوری که دیگه هیچی کنار حق توجه نکنه تا مبتلا به تفرقه بشه، فقط حق رو ملاحظه کنه، وحده و منفردن. خب این ایل حق وحده و منفردن تونست تفسیر جمع باشه و تونست مرجع ضمیر یهدی باشه. چه ابتر هر دوش باشه، هم مرجع ضمیر یهدی باشه، هم معنی جمع باشه، عبارت با این احتمال سوم هم سازگاره. و احتمال سوم چون جمع هر دو احتمال میکند بهتره. نمیخوام از ذره ادبیه یا مزن ادبی باید تفسیر بگیرمش برای جمع، ولی از ذره محتوا و معنا میتونیم هم تفسیر بگیرمش برای جمع، هم مرجع بگیریم برای یهدی. و یوزلو، اون به سمت جمع رفتن امتیاز انسانه، لذا در موردش یهدی میشه. به سمت تفرقه رفتن افت انسانه، لذا در تبیینش یوزلو میشه. خدا گمراه میکند هر کسی رو که بخواهد به احتجابهی، ضمیر به احتجابهی به من برمیگرده، به این که خداوند محجوب میکند این من یشا رو، محجوبش میکنه به سبب تفرقه، یعنی او رو مبتلا به تفرقه میکنه تا این تفرقه حجاب بشود برای او و نگذارد که او حق را وحده و منفردن ببینه. تفرقه رو معنا میکنه ای الخلق. اینجا دیگه ای الخلق تفسیر ضمیر یوزلو نیست، چون یوزلو ضمیرش رو میگه به خدا، اینجا فقط تفسیر برای تفرقه است. فلایره، این فلایره نتیجه اون یعرفه، یعرفه که خدا مصرف است. فلایره این سالک مصرفن غیر الحق فی کل تصریف، این کل تصریف این چه تصریف الالجم باشد، چه تصریف الالتفرقه باشد. تصریف این انتقال دادن، منتقل شدن. ایشون میفهمد این یعرف و انه المصرف که گفتیم تا اینجا تفسیر معرفتهو بود، به شرطی که معرفتهو بخونید عطفش بگیریم به شهود. عبارت اینطور معنا میکنیم، هازا ازا عطف معرفته علا شهودک، علا شهودک و کلمه شهودک. وقت معنی این میشه اونجا داشتیم شهودو که، اینجا داریم معرفتو که. اونجا داریم شهودو که انفراد الحق، اینجا داریم معرفتو که ایه ها، یعنی خود حق رو. خود حق رو اینطوری بشناسی که اوست که منتقل میکند به تفرقه یا جمع. حالا ممکن است ما این رو معرفتهو بخونیم، عطفش بگیریم بر انفراد، وقت اینطوری معنی میشه تو مشاهده کنی که خدا میداند چه کسی رو به سمت تفرقه بفرستد، چه کسی رو به سمت جمع بفرستد. این معرفت خدا رو تشهود کنی، یعنی ما میدونیم که خدا حکیمه، اینطور نیست که هر کسی رو الکی به سمت تفرقه یا به سمت جمع بفرسته. میداند چه کسی لیاقت تفرقه رو دارد، چه کسی لیاقت جمع دارد. چون میداند این رو به سمت تفرقه، اون رو به سمت جمع میفرسته. تو شهود کنی این معرفت رو، یعنی بیاوی که خدا میداند و چون حکیم است طبق حکمت عمل میکنه، بنابراین کار رو به او باید واگذار کرد، چون او دانایی است که هیچ خللی در داناییش نیست. و یمکن ان ینسب، ممکنه معرفته رو منسوب بخونی عطفاً علی انفراد الحق. اینجا من اونجا علی شهودات خوندم، اینجا من علی انفراد الحق خوندم، نذاشتم علی عمل کنه، چون این علی سبیل حکایته، یعنی همون عبارتی که اونجا هست همون رو من حکایت میکنم، علی سبیل حکایتم که باشه عامل درش عمل نمیکنه، همونی که اونجا گفته شده با همون حرکت اینجا میاد. ای شهود و که معرفت الحق، اول گفتیم تو بشناسی حق را که تصرف کننده است، حالا میگیم بشناسی حق را به این که او میداند که چگونه تصرف کند و هر کسی لیاقت چه تصرفی رو دارد. ای شهود و که معرفت الحق به تصریف من یا صرف قولت تفقه قولت کن، حق میداند که چه کسی رو منتقل کند به تفرقه و چه کسی رو منتقل کند به جمع. تو این دانستن حق رو شهود کنی، یعنی شهود کنی که انه تعالی عارف است به این که چه حکمتی در انتقال این شخص به تفرقه است و چه حکمتی در انتقال اون شخص به جمع. چون حکمت رو میداند، طبق اون حکمت این رو منتقل می کند به تفرقه، اون یکی دیگر رو منتقل می کند به جمع. شهود توست که خداوند متعال عارف است به حکمت انتقال این، انتقالی که خدا می دهد یاه، یعنی خلق رو، علا وفق مشیت خودش، علا وفق مشیتی که روی حکمت حاصل شده. یعنی اینطور نیست که هر کسی رو به دلخواه بفرسته سمت تفرقه، هر کسی رو به دلخواه بفرسته سمت جمع. این مشیت مشیتی است که حکیم پیدا، حکیم داره، مشیت حکیمه، نه مشیت دلخواهی. مشیت حکیمم طبق لیاقت، طبق مصلحت عمل میکنه. بنابراین خدا، تو باید بدانی که خدا عارف به این حکمته و طبق مشیتی که یک حکیم دارد این کار انجام میگیره، یعنی یکی به سمت تفرقه میره، یکی به سمت جمع میره. والله اعلم. که حالا معرفتهو بخون یا معرفتهو بخون، یا والله اعلم که چه کسی رو منتقل کند به جمع، چه کسی رو منتقل کند به تفرقه. خب بحث ما در تفویض تموم شد، دیگه وارد بحث صغه نشیم، بذاریم انشالله جلسه آینده بخونیم.